شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم گفتگو داریم با جناب مسعود معیدی، مهمان عزیز امروز ما. درود بر شما جناب معیدی و سپاسگزارم از این که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم عرفانی عزیز و خدمت شنوندگان عزیزتون هم سلام دارم و عرض تسلیحاتی هم خدمت همه بازماندگان حادثه‌ای که در اون انهدام هواپیمای اوکراینی بود و یه جورایی میخواستن امریکا رو تطهیر بکنن و نشد. خدمت اونها هم عرض تسلیت دارم.
بله، به هر حال متاسفانه ماه آبان که گذشت هنوز زخم ماه آبان بر روح ما سنگینی میکنه که بیش از هزاران نفر به دست رژیم کشته شدند و خیلی توهمات وجود داره که رژیم خواست مهره خودشو که میتونست مهره سوخته باشه به دلیل فاکت هایی هم که وجود داره اینو قربانی بکنه تا بلکه افکار عمومی رو از طرف کوششدان ماه آبان منحرف بکنه و سعی کنه که یه بحران دیگه ایجاد کنه که مردم کمتر مسئله پردازند، که البته ما هرگز نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. به هر حال اگر که مردم الان به سختی سرکوب شدن و آتش زیر خاکستر هستند، ولی از اون طرف میبینیم که با کاری که کردن، اشتباهی کردند، بیشتر خودشون رو لو دادند و براشون هم بدتر شد با همین سقوط هواپیمایی که تعداد بسیار زیادی ایرانی درش بودن و نخبه. البته من فکر میکنم چون ملیت‌های مختلف بودن در هواپیما، اونها پیگیری کردن، مقامات کشورهای دیگه، این مسئله باعث شد که اینها نتونن سرپوش بذارن زیرش. اگر داخل سقوط کرده بود و یه پرواز داخلی بود و فقط ایرانی بود در این هواپیما، به احتمال بسیار زیاد اینو پیگیری نمی کردند و می گفتن حالا یه نقص فنی و غیر و ذالک. افکار عمومی در ایران چجوریه؟ چی تصور می کنن؟ آیا فکر می کنن که مردم این چیزها رو باور کردن یا فکر می کنن که نمیدونم، شما در داخل ایران هستید، دوست داریم نقطه نظرهای شما رو بشنویم، در ارتباط با کسانی هستین که میتونید نظر آنها رو برای ما منعکس بکنید. ارزیابی شما از شرایط فعلی چیست؟ چه خواهد شد؟ بفرمایید لطفا.
چشم، من فقط چند تا نکته رو اول خدمتتون عرض بکنم. برای اولین بار هستش که بعد از فکر میکنم یک ماه و نیم این آمار رو میگم. من فقط یه توییت زدم 3 هفته بعد از شلوغی ها و گفتم اگر آماری بالای 1000 نفر کشته شنیدید مردم زیاد متعجب نشید، که خب بعد رویتر اومد 1500 رو گفت، ولی 1760 نفر، من آمار دقیق دارم. این اولین مسئله. دومین مسئله فرمودید که خب میدونید من همیشه بحث نگاهم به جامعه رو از سمت مردم میرم جلو، زیاد با حاکم کار ندارم، میگم من مردم باید چیکار بکنم. فرمودید که ما نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. متاسفانه ملت ایران ثابت کردند هم می بخشند و هم فراموش میکنند به راحتی. کما اینکه الان کی از اون روستایی که ظرف در کمترین زمان ممکن همشون مبتلا شدن به ویروس HIV پیگیری میکنه؟ کی پیگیری میکنه؟ بچه هایی که از دانشگاه آزاد میامدن پایین و با اتوبوس رفتن تای دره، بالاخره گاردرین درست شد یا نه؟
بله.
کی پیگیری میکنه سال 88 کشته ها بالاخره نتیجهش چی شد؟ اینا هم همین هستش. متاسفانه این نقد رو به خودم دارم، من اینو به خودم میگم، به عزیزان کار ندارم، ولی یه مقداری باید ما واقعا یه قربالگری رو از درون خودمون انجام بدیم. البته اینم خدمتون بگم کار زیاد سختی نیست. ما کافیه که 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیریم خوب باشیم. این خوب بودن درست حالا گستره داره و الان بحث ما نیست، اما با یک خوب بودن کن فیکون میشه و در کسری از حداقل زمان همه چیز درست میشه. اما فرمایش شما ببینید واقعیتش اینه که جامعه دقیقا شکل یک علامت سواله. این فرقی نمیکنه، میخواد در طیف نخبگان باشه، میخواد در طیف عوام جامعه در مباحث سیاسی تاکید میکنم و یا میخواد میونه مدیران و سیاسیون باشه. من از هر سه طیف اینها این ابهام رو دیدم که همشون با یک ابهامی نسبت به آینده دارن نگاه میکنن و یه دغدغه هم دارن و اون هم اینه که باز این رو هم در سه طیف داریم با و اون دغدغه هم اینه که در شرایط امروز فعلا باید بتونیم همین شرایط رو به یک ثبات برسونیم، چون وقتی یک جایی از خارج فشار میاد بهش، حالا از داخل هم اگه بخواد چیز بشه دیگه به قول معروف مچاله میشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. مردم ما شکر خدا از سال 96 به این طرف مطالبه محوری رو در رأس کارهاشون قرار دادن، یعنی دیگه اینجوری نبود که مثلا در یک انتخابات برن رأی بدن و چهار سال بعد بیان بگن چی شد و بزرگترین افتخارشون هم این باشه بگن رفتیم مثلا به هایده رأی دادیم. نه، رفتن رأیشون رو دادن و بعد پیگیر بودن. به همین دلیل مثلا شما میبینید آقای عارف دیگه این دوره نمیره ثبت نام بکنه، چون میدونه سنگ رو یخ میشه. آقای لاریجانی هم و قصه الهاز. اما این روزهای جامعه، این قصه هواپیما خیلی تحت شعاع قرار داده جامعه رو. این نکته ای خدمتتون عرض کنم خانم عرفانی عزیز، دقت کنید ما
وسط صحبتتون چه اشاره کردین به این مسئله. این مردم طوری هستن که واقعا اینها رو آدم نمیتونه به لحاظ جامعه شناسی بررسی کنه که رفتارهای عجیب غریب دارن. مثلا برای سلیمانی که اینو کشتن، افرادی رفتن در تشییع جنازه که اصلا این رژیم قبول ندارن و میگن ما پای صندوق رأی هم نمیریم، قبول ندارن، ولی رفتن برای تشییع. من نمیدونم برای چی این کارو کردن و جوامع بین‌المللی میبینن که اینها حضور پیدا کردن. دقیقا مثل همون روز که میگه من رأی نمیدم، مثلا میرم پای صندوق رأی ولی مثلا رأی سفید میدم، در صورتی که جوامع بین‌المللی متوجه نمیشن که این چه رأی داده، اصلا ورقه سفید انداخته یا هر چی هر کاری کرده. حضورش در پای صندوق رأی نشون دهنده اینه که این رژیم مشروعیت داره و این داره میره رأی میده و حضورشون هم در همین تشییع جنازه به دیگران نشون میده که اینها دارن از این رژیم حمایت میکنن. برای من اصلا قابل درک نیست این مسئله.
یکی از عزیزان به من میگفتش که ما جایی بودیم، یه عزیزی این قصه مال سال 94، 4 سال قبل، گفتش که آره خدا رو 100,000 مرتبه شکر مثلا استارت ماشین که میزنیم مثل عراق ماشینمون منفجر نمیشه. من برگشتم به اون عزیز گفتم که آره، منتها ما رو دارن به لحاظ فرهنگی میزنن و صادقانه اعتراف میکنم اگر اون عزیز به من میگفت مصداق حرف چیه، یه شمعی بود از دورنمای جامعه داشتم، چیزی نمیتونستم بهش بگم. این بزرگ اومد گفت موریان داختن به جونت. خب قصه جالب شد، گفت ببینید تا سال 57 یک فردی که به غایت انسان وطن پرست و وطن دوستی است، اما 2000 در جایگاهی که خودش هست، یعنی در جایگاه پادشاه، سیاست نمیدونه، نه در جایگاه یک تحلیلگر پادشاه، این باید بره چون این منطقه باید تجزیه بشه. ایشون مثلا میخواد سال 1370 بشه هفتمین قدرت صنعتی دنیا. خب عوامل خودشون میاد استارت تجزیه، استانهای غربی و مرزی اسلحه میکشن رو به حکومت مرکزی و میگن میخوایم جداش. یک اتفاق بیرونی میفته و ما خرسندیم از این اتفاق که الان دیگه زودتر این تجزیه اتفاق میفته. یهو دیدیم همه اونایی که اسلحه رو به حکومت مرکزی داشتن متفق القول برگشتن رو به این کشور بیرونی. گفت اینو داشته باشید، مگر نه اینکه در سال 88 ظرف یک هفته شعار رأی من کو رفت به سمت مرگ بر اصل ولایت فقیه، یعنی من آخوند نمیخوام. خب همه گفتن آره. گفت همون خانواده هایی که آسیب دیده دادن، زندان رفتن، کشته دادن، شهید دادن، سال 92 از بین 6 مکلا و 1 معمم دوره افتادن بریم به اون آخونده رأی بدیم. گفت مردم ایران اصول اخلاقی ندارن که با یه تبر تیشه به ریشش بزنی، لذا باید موریانه اندازی به جونش. منظورش این بود که آدم هایی هستن که احساسی برخورد میکنن و این واقعیت جامعه ماست. و من اتفاقا معتقدم اگه تا امروز جامعه ایرانی حفظ شده به خاطر همین برخورد احساسی مردمی که اصلا نمیتونی تحلیلشون کنی. این ولی من سر قصه آقای سلیمانی اتفاقا گله دارم.
من فکر میکنم که اگر این رژیم هنوز 40 ساله بر سر قدرت هست به خاطر همین برخورد مردمه و تا به حال هم هنوز نتونستن مردم تجزیه تحلیل بکنن. و البته من فکر میکنم که بیشتر این افراد کسانی هستن که بعد از به اصطلاح انقلاب به دنیا آمدن و چشم باز کردن همین ها رو دیدن، پاسدار دیدن، آخوند دیدن و غیر از اینا چیزی ندیدن. یه مقدار براشون من فکر میکنم عادی شده، عادت کردن به دیدن این شرایط. آدم به هر شرایطی میتونه عادت بکنه، به بدبختی هم میتونه عادت بکنه و سعی کردن که خودشونو با شرایط وفق بدن. و این به نظر من بزرگترین اشتباهه که ما الان به این شرایط رسیدیم. بفرمایید، ادامه بدید صحبتتون.
ببینید، جسارت میکنم شاید بزرگترین اشتباه این باشه که بگیم اینها دارن با شرایط خودشون رو وقف میدن. نه، اینها، ببینید، ما دنیامون اینه. من تا زمانی که لامبورگینی داخل این کشور نیاد، کماکان فکر میکنم مثلا رنوی 5 آخرین مدل ماشینه، مگه کره شمالی نیست؟ دقیقا. مگه این شرایط نیست؟ لذا ما خودمون رو وقف نمیدیم. ما دنیامون اینه، یعنی، و به همین دلیله که یک فاصله به شدت زیادی بین عزیزانی که در خارج از کشور هستن و در داخل کشور وجود داره. خارجی کشوری ها همه براشون سواله که آقا شما چه جوری داری چیز میکنید، یک نگاه خاص دارن. اینم میگه آقا من دارم زندگیمو میکنم، اصلا اون چیزی که تو داری میگی رو من متوجه نمیشم، اصلا چه خبره. در صورتی که این داستان دقیقاً عین 22 بازیکن فوتبالیستی که از درون زمین دارن میدوئن و نگاهی که از خارج میشه نگاهی تماشاگره که داره از بالا میبینه، میگه آقای فلانی تو اگه به فلانی پاس میدادی گل میشد. میگه اصلا من ندیدمش. اما به لطف فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امروز خب داره خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. و عرضم به حضورتون که یه روزی یه عزیزی به من گفتش که خیلی تو رأس نظام بلبشوه. گفتم که آره خیلی تو رأس نظام بلبشوه، ولی تو کف خیابون خیلی بلبشوتره. گفت چطور؟ گفتم به خاطر که کسی کسی رو قبول نداره. شما توی جامعه ای که عصر رو میخوای بربط بذاری و همیشه با یک نگاه زن میری جلو و نمیتونی نسبت به آدمات اطمینان داشته باشی، این دیگه چه زندگیه؟
جناب معیدی، شما دست گذاشتید رو نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم. ببینید، رژیم به محض اینکه بر سر قدرت اومد همه چی رو تغییر داد و سعی کرد فرهنگ مردم هم تغییر بده. یعنی در زمانی که انقلاب شد به اصطلاح مردم همبستگی داشتن، همه در این حرکت شرکت کرده بودند، ولی به محض اینکه رژیم بر سر قدرت رسید سر کرد که اتحاد مردم رو از بین ببره، اعتمادها رو از بین ببره، همه رو نسبت به هم بی‌اعتماد کنه، جاسوس همدیگه بکنه و سر کرد بعد هم در اپوزیسیون پارالل سازی بکنه و افرادش رو بفرسته و همه رو بی‌اعتماد بکنه. فقط تنها کاری که کرد خرابکاری کرد و بی‌اعتمادی در بین مردم ایجاد شد. هر رژیم هم فرهنگ خودشو اشاره میده، یک فرهنگ اشاره داده که افراد تفرید در اونجا هستش، چیزش عجیبه. و به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی دادن وقتی بررسی میکنه میبینه که واقعا اتفاقاتی افتاده که اصلا از نرم خارجه در ایران در همون شرایط، ولی آزادی های مبتذلی وجود داره و کسانی هم که حتی در این سیستم بزرگ شدن خودشون هم وقتی که میان در خارج از کشور یه مدت که میمونن پی میبرن، میگن واقعا همه دروغگو شدن، همه بازی میکنن، همه تظاهر میکنن، موجودات عجیب غریبی شدن. یعنی این همه برمیگرده به این رژیمی که آخوندا برپا کردن. اینها ضربه زدن به همه لحاظ به مردم ایران و بیشترین بودجه رو هم همیشه گذاشتن صرف این سازمانهایی کردن که تبلیغات اسلامی هستن با اسامی مختلف. بفرمایید.
والله حالا اجازه بدید، میدونید من تو بحث فرهنگ مقداری با شما زاویه دارم، به خاطر اینکه اون هم عرض کردم روحانیت در دهه اول انقلاب سعی کرد که خواننده های به نام رو ببره کنار، مثلا کسی که میخواست هایده گوش بکنه باید زیر 100 تا پتو میرفت و 10 تا زیر زمین،
همه رفتن
امروز
کنار.
تو کنسرت های رسمی دارن از هایده میخونن. و این فرهنگ.
نه اون که از هایده میخونن مبتذلش کردن، مبتذلش کردن از هایده میخونن.
حالا ببینید دیگه تحلیله، من میخوام بگم اون فعله اتفاق افتاد، حالا این که با چه نگاهی هست و کار ندارم، میخوام بگم اون فعله اتفاق افتاد. اما
خواننده های اون زمانو اینها گفتن آدم های مبتذلی هستن، ولی آدم افرادی که میبینه واقعا آدم نمیدونه چی بگه، واقعا نمیدونه چی بگه.
آقای هادی قفاری خب ایشون بزرگترین افتخارش اینه که مثلا میگه من بالاخره در ساواک هویدا دندونامو شکستن، همین الان کف پام میسوزه بعد 40 سال، که یعنی انقدر منو شکنجه و اذیت کردن و واقعا هم اذیتش کردن. من ازش پرسیدم سال 88 که شما رسما با آقای خامنه‌ای گفتی مردشو رو ریختتو ببرن، کاری به کارت نداشتن؟ گفت چرا، منو بردن اطلاعات بودن چیزو، بعد برام چایی آوردن به اون روحانی که روبرون بود آقای سعادت، گفتم یه قلوپ اول تو بخور بعد من میخورم. بعد خلاصه اون آقا از من سوال کرد چرا این کارا رو میکنی؟ من برگشتم بهش گفتم که شما روی حکومت شاهنشاهی رو سفید کردی. و متاسفانه بله، امروز من از یکی از دوستان میپرسیدم، گفتم به نظر تو، داشت میپرسید همین چی میشه، این سوال چی میشه امروز خیلی بلده، گفتم به نظر تو امروز جمهوری اسلامی جمهوری است و آیا اسلامی است؟ گفتش که البته ایشون خیلی زوبه در ولایت، البته در نروژ هم زندگی میکنه، گفتش که بله. گفتم نه عزیز دلم، اینجا نه جمهوری است نه اسلامی، این دوتا کلمه رو فقط اونجا گذاشتن و الا در نظامی که امروز در شهر اصفهان بلا استثناء هر کسی که در جریان اصلاح طلبی تعریف شده رد صلاحیتش کردن، خب خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی، این چه جمهوریتیه. و از اون ور اسلامیتش، هر کدوم از عزیزان من که از خارج از کشور، اولا که خب اصلا حالا ما تو خودمون بگیم آقا اصلا نماز و روزه و دین ستیزی و دین گریزی که اصلا بابه و روشن فکرا دارن این کارو میکنن، یعنی یه روشن فکر جامعه، البته من میگم روشن فکر نما، که در دهه اول انقلاب بزرگترین افتخارش این بود تیغ به صورت خانم ها میکشید به خاطر رژ لب، امروز لچک وسط کله خانمش عکس میگیره، من با حجاب اجباری مخالفم، من دارم یک پروسه رو میگم که از کجا به کجا رسید. یهو عرضم به حضورتون که ولی قالب و سری نبد عزیزانی که از خارج از کشور اومدن اینجا، وقتی که مثلا ظاهر خانم های ما رو میبینن میگن که ما 100 سال که اونجا بیهجابی هست همچین چیزی نمیبینیم، ما که زنیم ببخشید تحریک میشیم، چه برسه با آقایی.
ببینیم گفتم
اینجاست که باید
گفت
هم جمهوریه هم بله بله بله
بله فرهنگ مختصر فرهنگ به هم ریخته، فرهنگ به هم ریخته، اصلا هیچی سر جای خودش نیست الان. و به قول شما آرش
رفته بودیم سال 96 رفته بودیم قم با آقای دکتر خزعلی، ایشون کاندیدای ریاست جمهوری بود و من کاندیدای شورای شهر، دکترمونم رد صلاحیت شد. بعد رفتیم دیدار آقای الله اکبر محقق داماد، این برادر بزرگه، نه برادر کوچیکه که یه آدمه بالاخره دانشگاهی و خیلی چیزه، نه اون برادر بزرگه که مرجعه. ما در که رفتیم تو، ایشون با آقای دکتر خزعلی گفت آقای دکتر خزعلی ما 40 سال یه گندی زدیم، خودمون نمیدونیم چجوری جمعش کنیم، تو میخوای جمعش کنی؟ حالا منظورش این بود که حساب قضا نکن، زندان نرو، ولش کن برو، ولش کن برو. و متاسفانه بعد اتفاقی که داره میفته، بذارید مثلا یه خبر بد بدم اینجا. ببینید امروز اکثریت جامعه داره به تاریخ شک میکنه، میگه آقا من چه تاریخی دارم که در اون کوروش اون کارا رو کرده؟ امروز نیست، ندارم، اصلا وجود نداره چیزی مثلا به اسم حقوق بشر. شما در مثلا جلو در خونه وقتی میخوای بری، چون مفته، شما بفرمایید امکان نداره توی خیابون پشت فرمون یه راننده به شما راه بده تنت به تنش بخوره، کار به قتل میکشه. این واقعیت جامعه ماست، یعنی یه دوربین باید بذارن از بالا و نشون بدن که تو کف خیابون امروز متاسفانه چه خبره. من نمیگم آخونده کردن، چرا، البته آخونده کردن، ولی دلیل دارم. ببینید بذارید یه مثال ملموس براتون بزنم از شلوغی‌ها. در شلوغی آبان ما مثلا آقای خامنه‌ای اومدن گفتن که بله سلطنت طلبا و آمریکایی‌ها و عربستان و فلان. من تو دلم ایشون وقتی میگفت میگفتم آقا اون دنبال منافعشه، تو چرا کاری میکنی که خروجی عمل کرده تو بشه منافع اون؟ ببینید آخوندا اگر کاری کردن، حکایت سکه رایج بود، به ما دین فروختند. ببینید یه تراول چک 50,000 تومانی حالا در اینجا، یا یه دلاری مثلا، ما 75 صدم دلار که نداریم، پس از روش تقلبی هم درست نمی کنن. ولی یه دلاری داریم، سکه رایج، تقلبیش هم می زنن. یه عده‌ای رفتن در لباس دین، ما خریدیم. مسئله اینه که ما هم خریدیم و هنوز خریداریم، و هنوز هم خریداریم. بله.
خب جان، شما فکر میکنی که مردم بازم میرن پای صندوق رای رای میدن؟
من در جامعه ایرانی هیچ وقت نسبت به مردم، با اینکه همیشه منتقد بودم، البته به تجربه ثابت شده که این کار کردن، به خصوص در شرایط بعد. منتها این دوره به واسطه اینکه اون طیفی رفته فقط، یعنی یه دسته دیگه، یه دسته اصولگرا و دلواپسی که اصلا میگه باید مشارکت در حد اقل باشه و ابایی نداره از اینکه این رو کتمانش کنه. لذا دوباره میبینید آقای رسایی مثلا با 200,000 تا رأی از تهران میره مجلس، در صورتی که اول انقلاب آقای دکتر، آقای مهندس بازرگان با 2,000,000 رأی میره داخل مجلس از تهران. 35,000,000 جمعیت داشتیم، 80,000,000، 82,000,000. بله، من فکر میکنم که این دوره مشارکت پایینه و اینا نیاز دارن به مشارکت بالا. و متاسفانه خانم عرفانی، نسلی که انقلاب کرد، نسل پدر من، فرقی هم نمیکنه این حالا امروز حاکمیتی هست نیست، جمهور طرفدار جمهوری اسلامی هست، شاه اللهی هر چی هست، این جماعت تخصص خوبی در فرصت سوزی دارن، اصلا متخصص این کارن، خدا ساختتشون، فرصت بدی بهشون بسوزونن. و اصلا امروز جامعه ایران نیاز به مشارکت حد اکثری داره برای اینکه بتونه جایگاه خودشو تثبیت بکنه. بعد میبینید یه همچه اتفاقاتی میفته.
اگر نکته پایانی داریم بفرمایید، در غیر صورت به هم خداحافظی میکنیم.
نه، خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه اجازه دادید، امروز دیگه واقعا درد دل بود و سپاسگزارم از اینکه این شرایط رو مهیا کردید.
منم سپاسگزارم، امیدوارم که مردم ایران آگاه شده باشند و دو مرتبه به دست خودشون وارد یک چای دیگه نشن. امیدوارم درس گرفته باشن. 40 سال گذشته و شاید شما میگین دیگران عقب نشستن، از دور مثلا یه چیزا رو میبینن بیشتر شاید میبینن تا اونا که در داخل گود هستن، نمیدونم. به هر حال مردم دارن تلاش میکنن، ولی امیدوارم که به هر حال موفق باشن. روز خوب براتون آرزو میکنم.
من جمله آخر بهتون بگم اگر زمان داشته باشیم، 1500 نفر به روایت رویترز کشته شدن، یک نفر مراسم 40 گرفت، هنوز مردم ما به خودشون نیومدن. خواهش میکنم،
اونم زندانیه، اونم تمام خانوادهشون در زندان هستن متاسفانه
دیگه، وقتی تک اومده.
بله بله دیگه، متاسفانه به این صورت هستش. روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب مهندس.
همینطور شما، خیلی محبت کردید و منم سپاسگزارم.